سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحثی پیرامون نواندیشی دینی. اگر خاطرتون باشه نچندان دور دو برنامه دیگر در ارتباط با همین مسئله تحت عنوان نوگرایان دینی چه میگویند توسط آقای مهندس انتظام عرضه شده بود. از ایشون خواهش کردیم که ما را همراهی کنند که اون بحث گذشته رو یه مقدار به اصطلاح تجدید بکنیم با توجه به سوالاتی که مطرح هست. آقای انتظام خیلی متشکر که تشریف آوردید و امیدواریم که بحث خوبی رو بتونیم با هم داشته باشیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از دعوت مجدد شما به این برنامه.
خواهش میکنم. لطف کردید. آقای انتظام اجازه بدید که اصلا برگردیم ببینیم که از این واژه نواندیشی دینی از چه زمانی به صورتهای مختلف مطرح شده. حالا چه در رسانه ها در دهه های اخیر چه در نوشته ها. میخوام ببینیم با این بحث شروع کنیم که از نظر تاریخی یک اطلاعاتی رو خدمت بینندگان عزیز عرضه بکنیم بعد و سوالات دیگر رو من مطرح.
بله، این که اون نواندیشی دینی، یعنی عنوان نواندیشی دینی در چه تاریخی و توسط چه کسی ابداع شده به واقع مشخص نیست. یعنی ما نمیدونیم این عنوان و این اسم کی ابداع شده. نواندیشی دینی یکی از اسمها و عناوینی هست که به یک جریان فکری دینی در بین مسلمانان اطلاق میشه. نامها و عنوانهای دیگه هم داریم، مثل روشنفکری دینی، احیاگری دینی، اصلاح دینی، روشنفکر مسلمان. و این گرایش جدید فکری، حالا هر کدام از این عناوین رو برش بذاریم، حدود 150 سال قدمت داره. بنیاد و اساس این روی کرده به دین، این نهله فکری، اصلاح و رفرم در دین هست. یعنی کار، پروژه اصلی نواندیشی دینی در حقیقت بازسازی کردن اندیشه دینی در جامعه مسلمانان هست. برخی این عناوینی رو که الان من ذکر کردم، این اسمها رو به صورت اینترچنجبل استفاده می کنن، با هم جایگزین می کنن. یعنی میگن که نواندیشی دینی با نو احیاگری دینی و روشنفکری دینی، اینها بر یک امر واحد ناظر هستن. یک عده‌ای هم معتقدن نه، تفاوت‌های بین این عناوین و این اسماء وجود داره. واقعیتش هم این هست که اندیشمندانی که در این نهله فکری هستند، میتونیم بگیم که مثل یک رنگین کمان هستند. یعنی در بین اونها در همه زمینه‌ها اتفاق نظر نیست. یک طیفی از آراء و نظرات درباره مقولات مختلف ما باهاش مواجه هستیم. حالا برخی از این اندیشمندان یک نام و عنوان ویژه‌ای رو برای خودشون استفاده می‌کنن. فی المثل مرحوم دکتر شریعتی قبل از انقلاب از تعبیر روشن فکر مسلمان استفاده می‌کرد و خودش و همفکرانش رو روشن فکران مسلمان می‌نامید. بعد از انقلاب جناب آقای دکتر سروش بیشتر از تعبیر روشن فکر دینی استفاده می کنند. به همین خاطر هست که بعضی موقع ها ما می بینیم که فی المثل روشن فکر مسلمان به گونه ای تعریف میشه که بر قامت دکتر شریعتی بنشینه و روشن فکری دینی به گونه ای تعبیر میشه که بر قامت دکتر سروش بنشینه، چون که به هر حال در پاره زمینه ها بین آراء دکتر شریعتی و دکتر سروش خب تفاوت هایی هم وجود داره. اما علارغم این تفاوت هایی که بین قائلان و حاملان این نهله نوین فکری در جامعه مسلمانان وجود داره، به هر حال این افراد دغدغه های مشابهی دارند و ارزیابی های مشابهی درباره مسائل مختلف دارند و لذا در کلیات اینها اشتراکاتشون با هم زیاد هست و از اون مهمتر مخالفان اونها هم یکسان هستند، یعنی هم اشتراکات واحد هم اشتراکات زیاد و هم مخالفان واحد. این باعث شده که ما یک نهله فکری ممتاز و مستقلی داشته باشیم. اصل اساس حرف این نواندیشان و روشن فکران دینی این هست که اونچه که ما به نام اسلام بهمون رسیده، آنچه که به نام اسلام به از گذشتگان ما به ما به میراث رسیده، در جهان جدید مشکلات زیادی داره. یعنی بعضن این اندیشه ها جوابگو نیستن، این اندیشه ها کارآمد نیستند، نه اذهان رو تسخیر میکنن نه دلها رو تسخیر میکنن. بعد همین رو ما باید در اعتقادات دینی خودمون در پاره این موارد بازنگری کنیم، بازفهمی کنیم تا اونها رو با مقتضیات زیست در جهان جدید همساز و سازگار بکنیم. اما اینکه این نهله جدید فکر دینی چگونه شکل گرفت، این همونطور که شما اشاره کردید به هر حال یک زمینه تاریخی داره. یعنی ما باید در تجربه بالفعل زندگی مسلمانان در 150 سال گذشته ریشه این تفکر و نگاه جدید به دین رو ما باید جستجو کنیم. ببینید، حالا اگه من میخوام خیلی سربسته و اجمالا توضیح بدم، اگر ما حالا مسامحتن واژه جهان اسلام استفاده کنیم، یعنی این صدها میلیون مسلمانی که در شبه قاره هند، خاورمیانه، شمال آفریقا زندگی میکنن، اینها رو همه رو اطلاق جهان اسلام بر اونها بکنیم، جهان اسلام در طول تاریخش سه بار با غرب مسیحی مواجه و رو در رو شده و هر سه بار هم این مواجهه با غرب مسیحی خصمانه بوده. اولین بار مسلمان‌ها در جنگ‌های صلیبی با غرب مسیحی مواجه شدند، یعنی در قرون بین قرون 11 تا 15 میلادی. مواجهه دومشون برمیگرده به هجوم ترکان عثمانی به اروپا که در اواخر قرون وسطا تا اوایل قرن 20 میلادی وجود داشت. در هر دوباری اون که مسلمانان با غرب مواجه شدند، اگر از غربیان سرتر نبودند عقبتر هم نبودند، یعنی یک توازنی به هر حال بین مسلمانان و غربیان وجود داشت. اما مواجهه سوم که در 150 سال اخیر صورت گرفته که نقطه اوجش شکست امپراتوری عثمانی از اروپاییان بود در جنگ اول جهانی که به دنبالش امپراتوری عثمانی تجزیه شد و یک حکومت‌های دست نشانده‌ای توسط غربیان در سرزمین‌های مختلف اسلامی ایجاد شدند و این سومین مواجهه جهان اسلام با غربیان بوده. این مواجهه سوم البته از نوع دیگری بود. در این مواجهه سوم مسلمانان برای اولین بار طعم تلخ شکست از غرب رو تجربه کردند. ناکام بودند. چرا که مسلمانان علل عموم دست نشانده شدند. حکومت‌هایی بر اونها سیطره پیدا کردند که اینها دست نشانده جهان غرب بودند. خب طبیعی است که بعد از هر ناکامی و شکستی به تعبیر انگلیسی زبان‌ها سول سرچینگ شروع میشه و مسلمانان از خود پرسیدن که چرا ما از جهان غرب عقب افتادیم، چرا ما ناکام شدیم، چرا ما از اینها شکست خوردیم، سر عقب ماندگی ما در چی هست و سر قدرت و تفوق غربی ها در چی هست، این عدم توازن بین ما و جهان غرب از کجا ناشی میشه. ببینید این پرسش ها گریبان بسیاری از اندیشمندان مسلمان رو در اون دوران گرفت. مشخصا ما اگر از یک ارتفاع بالایی به اون زمانه مسلمانان نظر کنیم، من فکر میکنم دو تا پاسخ عمده به این پرسش ها داده شد. یک عده‌ای سر تفوق و چیرگی غرب رو نظامی و سیاسی میدانستند. یعنی اینها میگفتند که دلیل این که غرب ما رو شکست داده این هست که اونها نیروی نظامی قوی تر و مخرب تری دارن. یعنی نگاه اونها بیشتر معطوف به حوزه سیاسی و نظامی بود و میگفتن که اگر ما بتونیم حکومت‌های دست نشانده غرب در کشورهای اسلامی رو ساقط کنیم و همینطور بنیه نظامی خودمون رو قوی تر کنیم، میتونیم دوباره توازن رو بین خودمون و جهان غرب برقرار کنیم. ببینید کسانی که از این رویکرد جانبداری میکردن امروزه بنیادگرایان مسلمان نامیده میشن. گروهایی مثل القاعده، طالبان، داعش، اینها در حقیقت باقی ماندگان یا پیروان این نظریه هستند. و اما نظر دوم این بود که یک عده ای از اندیشمندان مسلمان معتقد بودند که ریشه مشکلات مسلمانان درونی هست و نه بیرونی. به عبارت دیگه اونها ضعف سیاسی و اقتصادی و نظامی مسلمانان رو معلول می دیدن و نه علت، و اینها معتقد بودند که سر عقب ما ریشه عقب ماندگی مسلمانان رو باید در حوزه اندیشه و فرهنگ جستجو کنیم. مسلمانان ابتکار و خلاقیت، نوآوری خودشون رو در حوزه اندیشه و فرهنگ از دست دادن، و چون که در این جامعه ها شاکله های اصلی فرهنگ دین هست، ما بدون اصلاح دینی نمیتونیم عقب ماندگی های سیاسی، اقتصادی و نظامی خودمون رو جبران کنیم. لذا برای اینکه مسلمان ها دوباره اقتدار از دست رفتشون رو پیدا کنن، ما چاره ای نداریم الا اصلاح دینی و اصلاح فرهنگی. پیشتاز این نوع نگرش مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی بود. یعنی اولین کسی بود که حداقل اونطوری که در تاریخ نوشتن، اولین کسی بود که ریشه مشکلات مسلمانان رو در درون جامعه های اسلامی میدید نه در بیرون. بعد از اون شاگردش محمد عبدو در مصر آراء سید جمال رو تا حدودی نقد کرد و گسترش و تکمیل کرد، گسترش داد و اونها رو تکمیل کرد، و رفته رفته ما یک نهله فکری جدید در بین مسلمانان پیدا کردیم که حالا گروهی اون رو نواندیشی دینی میدانن، گروهی احیاگری یا اصلاح دینی میدانن. به هر حال در جمع‌بندی اگر عرض کنم، علت اصلی پیدایش این نهله جدید فکری طعم تلخ شکست و ناکامی مسلمانان به دست جهان غرب بود که و نواندیشان و مصلحین مسلمان هم خواستار تغییر فکری و تغییر فرهنگی مسلمانان شدند که به دنبالش بتونن تحولات سیاسی و اقتصادی پایداری در جامعه هاشون ایجاد کنند و این شکاف بین جهان اسلام و تمدن نوین غرب رو بتونن به نحوی پر کنن.
جالب بود، خیلی متشکرم. من فکر کنم به اصطلاح این که چرا یک همچین اندیشه فکری، نو اندیشه فکری جا افتاده، از نظر تاریخی نکات جالبی رو گفتید و اشاره هم کردید که این خیلی مختصر شما گفتید از شاگردان جمال الدین اسدآبادی آقای محمد عبده در مصر بود. سوال من در ارتباط با همین بود که خب این علاوه بر کشور خودمون به عنوان یک کشور اسلامی که این پدیده ظاهر شده در عرض 150 سال گذشته، کشورهای مسلمان دیگه معادل اون تحولاتی در این زمینه داشتن یا نه؟
بله، این هم سوال بسیار خوبی است، چون به واقع وقتی که ما به گفتگوی و گفتمان مردممون رجوع میکنیم، غالبا این استنباط میتونیم بکنیم که اونا فکر میکنن نواندیشی دینی فقط منحصر به حوزه شیعی و یا فارسی زبان هست، در حالی که جریان رفرم و اصلاح دینی منحصر به حوزه شیعی و فارسی زبانان نیست، بلکه به باور من با قوت بیشتری در حوزه سنی جهان اسلام در جریان هست و به ویژه در مصر. یعنی خاستگاه اصلی نواندیشی دینی و روشنفکری دینی در حوزه سنی اسلام به باور من در مصر هست. مصر اندیشمندان کثیری رو در حوزه نواندیشی دینی تربیت کرده و پرورش داده. من قبلا از مرحوم محمد عبدو نام بردم که شاگرد سید جمال بود. همینطور ما در مصر مرحوم علی عبدالرزاق رو داریم که ایشون تألیفات فراوانی در زمینه نواندیشی دینی داره و یکی از مهمترین آثار او به نام مبانی قدرت در اسلام به زبان فارسی ترجمه شده که من عزیزان رو به اون ارجاع میدم، کتاب بسیار مهمی است در زمینه اسلام و سیاست. همینطور حسن حنفی است از اندیشمندان نواندیش دینی مسلمان که ایشون تحصیل کرده دانشگاه سوربن در فرانسه هست و یکی از شاخصترین چهره‌های نواندیشی دینی است. مرحوم نصر حامد ابوزید هست که ایشون هم اهل مصر بود و چند سال پیش ایشون فوت کردن، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره بود. ایشون هم تألیفات بسیار زیادی داره و شاید از بقیه نواندیشان عرب زبان در بین ایرانیان مشهورتر هست. بسیاری از آثار ایشون به زبان فارسی ترجمه شده که شاید مهمترین اون کتاب مفهوم النص باشه که در فارسی ترجمه شده تحت عنوان معنای متن، که در این کتاب ایشون آراء خودش رو درباره تأثیراتی که فرهنگ و زمانه پیامبر در شکلگیری وحی داشته و صدور قرآن کریم مطرح کرده. کتاب بسیار با ارزشی هم هست. همینطور احمد صبحی منصور هست، اهل مصر. ایشون هم تحصیل کرده الازهر بود و بعدها در همون الازهر در دانشکده ادبیات مدرس بود و ایشون یکی از پیشتازان و قائلان به نهضت بازگشت به قرآن هست و نظریات بسیار جالبی در زمینه قرآن پژوهی داره ایشون. اما اگر از مصر حالا فاصله بگیریم بیرون بیایم، در شبه قاره هند مرحوم اقبال لاهوری رو داریم، همینطور فضل الرحمن در پاکستان، محمد عابد الجابری در مراکش رو داریم. اجالتاً اینها چهره‌های شاخص نواندیشی دینی در حوزه سنی جهان اسلام هستند. اما در حوزه شیعی به خصوص در حوزه فارسی زبانان ما نواندیشان دینی فراوانی داشتیم، مرحوم سید محمود طالقانی، مرحوم مهندس مهدی بازرگان، مرحوم دکتر صحابی، مرحوم دکتر علی شریعتی و همینطور بعد از انقلاب چهره‌های شاخصی مثل جناب دکتر عبدالکریم سروش، آقای محمد مجتهد شبستری. اینها به هر حال چهره‌های شاخص نواندیشی دینی در حوزه شیعی هستند. اما اینجا اجازه بدید که من یکی دو تا نکته را در ارتباط با آسیب شناسی نواندیشی دینی اشاره کنم که هم به حوزه شیعی راجع هست هم به حوزه سنی جهان اسلام. ببینید، متاسفانه داد و ستد بین نواندیشان دینی در جهان اسلام بسیار در سطح نازلی هست. یعنی قالب نواندیشان دینی ایرانی فیلمسل فارسی زبان آگاهی زیادی از نواندیشان دینی عرب زبان ندارن و برعکسش هم صادق هست و همین کمبود داد و ستد فکری بین نواندیشان ما باعث شده که به قول مر انگلیسی زبان ها دوپلیکیشن زیاد باشه. یعنی معمولا اون راهی رو که دیگران رفتن این متفکر جدید هم دوباره همون راه رو طی میکنه و به جای اینکه این عمارت فکری رو تکمیل بکنه سعی میکنه از اول بسازه. لذا این یکی از مشکلاتیه که ما واقعا داریم و باعث میشه که فی المثل ایرانیان فکر کنن که نواندیشی دینی فقط منحصر هست به حوزه شیعی و حوزه فارسی زبان ها. و اما مشکل دومی که نواندیشی دینی داره در همه جهان اسلام این هست که فضای فکری کشورهای اسلامی، فضای فرهنگی این جامعه ها بسته است. یعنی اینطور نیست که فقط اندیشمندان سکولار و غیر دینی تحت فشار باشند، تحت تعقیب باشند و برای نوشتن یک مقاله باید سینجین پس بدن. نواندیشان مسلمان هم، اصلاحگران دینی هم به واقع تحت فشارن و با انواع محدودیت ها اینها مواجه هستند. فراوان اینها متهم به کفرگویی میشن، متهم به ارتداد و بدعت در دین میشن. اینجا کافیست من از سرنوشت مرحوم نصر حامد ابوزید یه توضیحی بدم. همونطور که میدونید ایشون توسط مفتیان الازهر تکویر شد، ایشون رو متهم به ارتداد کردن به خاطر دیدگاه‌های نواندیشانه دینی که داشت و حتی فتوا دادن مفتیان مصری که ایشون زنش باید از ایشون جدا بشه، طلاق بگیره چون ایشون مرتد شده و در نهایت ابوزید مجبور به کوچ از مصر شد و به هلند رفت و دیگه تا آخر عمر در اونجا زندگی میکرد. احمد صبحی منصور الان ساکن آمریکاست، برای که ایشون هم به خاطر اون دیدگاه‌های نواندیشانش در حوزه قرآن پژوهی مغضوب مفتیان الازهر قرار گرفت و اون رو هم تکفیر کردن. این در ایران خودمون هم به خصوص بعد از انقلاب این واقعیت تلخ وجود داشته. یعنی در اونجا هم میبینیم که نواندیشان دینی انواع محدودیت ها رو دارن، در تنگنا هستن، به طوری که بسیاری از اونها مجبور به کوچ از وطن خودشون شدن، جلای وطن کردن و در خارج از ایران زندگی میکنن. این برنامه های خود شما پرتو نور هم که به هر حال تریبون نواندیشان دینی ما هست اذن تولید در ایران نداره و این برنامه ها در خارج از ایران تهیه میشه و همه اینها نشون دهنده این محدودیت هایی است که به هر حال نواندیشان دینی دارن و همین محدودیت ها باعث میشه که خیلی اینها از هم خبر نداشته باشن، خیلی اینها با هم داد و ستد نداشته باشن و این شایبه ایجاد بشه برای ما ایرانی های و فارسی زبان ها که نواندیشی دینی فقط محصور به جامعه خودمون هست. به هر حال میخوام این عرض کنم که نواندیشی دینی انحصار به یک جامعه خاص نداره در جهان اسلام و خیلی شکل فراگیری داره. حالا اجازه بدید من یه توضیح دیگه هم بگم قبل از اینکه سوال بعدیش باشه در ارتباط با نواندیشی دینی، چون الان به خاطرم رسید و ممکنه حالا بعد دوباره یادم نیاد. ببینید، نواندیشی دینی به تعبیر انگلیسی زبان‌ها is work in progress. یعنی چی؟ یعنی یه پروژه در حال انجام هست. ما هنوز به انتهای راه نرسیدیم. دیدگاه‌ها و آراء نواندیشان دینی در حال تکوین و تکامل هست و این من فکر می‌کنم که این تکوین و تکامل ادامه داشته باشه و ما باید اجازه بدیم که این اندیشه ها بیشتر پرورش شوند، بیشتر رشد پیدا کنند. اما اجالتاً رأی من این هست که این نگاه جدید به دین، نواندیشی دینی در آینده در جامعه مسلمانان رشد بیشتر و شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد.
خیلی متشکرم. اون تعداد افرادی رو که نام بردید شاید دکتر گلزاده قفوری هم
بله.
از اصطلاح نو اندیشان بله. دینی بود که چند سال پیش فوت کرد، ولی ایشون هم تحت به اصطلاح فشار حکومت، البته ایشون کوچ نکردن به خارج از کشور،
ولی خانه نشین بودن،
خانه نشین بود. بله. یعنی حتی خونهشون مورد به اصطلاح مانیتورینگ بود به اصطلاح. بله. جالب بود نکاتی رو که گفتید. اشاره قبلا کردید آقای انتظام که روشنفکران دینی حالت یک رنگین کمان رو دارن. منظورتون این هست که خب افکار متفاوت، هر کدومشون یه رنگ خاصی رو دارن تو اون به اصطلاح نهضت فکری که دارن، ولی در همین مورد هم میبینیم خیلی از اینا با هم نقدهایی از هم میکنن. صحبتهایی رو در مثلا آقای سروش اگه صحبتی کرده، بقیه روشنفکران دینی نسبت به ایشون نکاتی رو ابراز میکنن که به نظر میاد که او اینا اصلا در یک خط فکری یکسانی با هم نیستن. و اینجور از نظر بیننده و شنونده و خواننده به نظر میاد. میخوام ببینیم محور مشترکی رو که دارن این به اصطلاح این نحوه فکری نواندیشی دینی چی هست و چه خصوصیاتی داره و این خصوصیات اونها رو متمایز میکنه از سایر به اصطلاح رشته های فکری مربوط.
بله، واقعا هم همینطور است. یعنی علارغم این که حالا ما میگیم نواندیشی دینی، روشن فکری دینی، اصلاح دینی رنگین کمان هست، معنیش این نیست که در هم و بر هم هست و محورهای مشترک نداره. اما اینکه خب حالا این محورهای مشترک چی هستن، به باور من پاسخ قطعی و مورد اجماعی نداره. یعنی شما اگر 10 نفر این پرسش رو بپرسید، مطرح کنید، احتمالاً 10 پاسخ متفاوت خواهید گرفت. اما به هر حال من فکر میکنم دست کم نواندیشان دینی 6 تا محور مشترک اندیشه های اونها داره که حالا من به اختصار اون 6 تا محور مشترک نواندیشان دینی رو خدمت شما عرض میکنم. یعنی شما اگر به مجموعه کادر نواندیشان و روشنفکران مسلمان نگاه کنید، کمابیش این 6 تا ویژگی و 6 تا مشخصه رو در همه اونها یافت میکنید. اولین ویژگی اونها این هست که با ولایت فکری و مرجعیت دینی مخالفند. این نکته فوق‌العاده حائز اهمیت است. یعنی چی مخالفت با مرجعیت دینی و ولایت فکری؟ ببینید، در یک بیان ساده معنیش این هست که اسلام سخنگوی رسمی نداره، اسلام مفسر رسمی نداره، حرف هیچ کسی بعد از پیامبر دیگه حجت نیست. هر کسی به نام دین حرفی میزنه باید برای پشتوانه حقانیت رأی خودش دلیل اقامه کنه. درست شد؟ پس ما بنابراین نمیتونیم یک کسی رو روی یک صندلی بشونیم و بگیم هر چه که ایشون فرمود حق هست و طلب دلیل دیگه از اون نکنیم. در قرون وسطا رسم بود که میگفتن استاد چنان فرموده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک کسی که مرجع قلم داد میشد حرف میزد، دیگه فصل الخطاب بود، یعنی دیگه جای بحث دیگه وجود نداره. نواندیشان دینی ما البته چنین رأی رو ندارن. اونها معتقدن که بعد از رحلت پیامبر اکرم هر کسی میخواد به نام دین سخن بگه، لاجرم باید اقامه دلیل بکنه، ما دلایلش رو بررسی میکنیم، اگر در ترازوی عقل سنگین بود و وزنی داشت میپذیریم، اگر وزنی نداشت محقیم که اون رو باطل اعلام کنیم. لذا ما در حوزه دین شناسی و دین پژوهی چیزی به اسم رأی و نظر مقدس نداریم. اون تقدسی که ما برای قرآن کریم قائلیم در رأی، نظر، فتوا و تفسیر هیچ کسی ریزش نمی کنه و سرایت نمی کنه. این ویژگی اول هست. ویژگی دوم این هست که نواندیشان ما با مدرنیته همدلی دارن، یعنی این که اونها خرد جدید رو به رسمیت میشناسن، با دستاوردهای فکری، فلسفی و معیشتی تمدن نو احساس همدلی میکنن، نه تنها میپذیرن اونها رو، بلکه به دنبال تحقق و بست اونها در جامعه های خودشون هم هستن. ببینید حالا اهمیت این حرف چیه که نواندیشان ما با مدرنیته همدلی دارن. اگه شما به خصوص به جامعه روحانیون مسلمان نظر کنید، میبینید کثیری از اونها معتقدن که فکر و اندیشه وطن داره. درک میکنید چه عرض میکنم؟ فکر و اندیشه وطن داره. اگر یک فکری در یک سرزمین خاصی متولد شد، اون فکر صحیحه، و اگر در سرزمین‌های دیگه باشه، اون فکر باطل هست. خب اگر یک کسی چنین درک و تصوری داشته باشه، همه افکار، اندیشه هایی که در جهان غرب مسیحی تولید میشه، اینها باطلن دیگه، چون در حوزه فکر اسلامی اینها تولید نشدن. این رأی بسیاری از روحانیون ما هست، چه در حوزه شیعی و چه در حوزه سنی، یعنی هم قالب اندیشه هایی که در جهان غرب تولید شدن رو اینها الحادی و ضد خدا میدونن. نواندیشان مسلمان البته چنین تصوری ندارن. اونها دستاوردهای خرد جدید، دستاوردهای فلسفی و علمی جدید رو محترم می شمارن و به دنبال بست و تحقق اونها در جامعه های خودشون هم هستن. من فقط چند تا مثال برای شما می زنم. این که حقوق بشر و به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر در اروپا تولد پیدا کرده، معنیش این نیست که باطل هست، چون که در جامعه مسلمانان تولید نشده. حقوق بشر، دموکراسی، تساوی حقوقی زن و مرد، حق شهروندی برابر برای همه اعضای جامعه صرف نظر از دین، آیین و باور، اینها دستاوردهای جهان مدرن هستند. اینها دستاوردهای خرد مدرن هستند. نواندیشان دینی ما به همه اینها احترام میذارن، به همه اونها رو محترم میشمارن و دیگه پسوندم برای اونها نمیذارن. نمیگن حقوق بشر اسلامی، مردم سالاری دینی، دموکراسی دینی، چون که شما بلافاصله وقتی که پسوند برای اینها گذاشتید، اونها رو مقید خواهید کرد، اونها رو از جوهره اصلی خودشون خالی خواهید کرد و در نهایت اینها میشن یک اسمهای بی‌مسما. پس بنابراین این هم دومین ویژگی نواندیشان مسلمان هست که با مدرنیته همدلی دارن. و اما سومین ویژگی مهم این هست که نواندیشان دینی شرط معقولیت و مقبولیت دین رو سازگاریش با مقتضیات فکری و معیشتی جهان مدرن میدانن و این هم نکته بسیار مهمی هست. ببینید مسلمانان قرون اولیه برای باورها و اعتقادات خودشون دلایلی داشتن. این دلایل و براهینی که اینا به نفع اعتقادات خودشون داشتند هم با خرد زمانه خودشون سازگار بود. به خاطر همین هم دینداری اونها یک دینداری معقولی بود. رواندیشان دینی ما میگن که مردم جهان مدرن، مسلمانان جهان جدید هم محق هستند که باورهای دینی خودشون رو با خرد زمانه خودشون سازگار و هماهنگ بکنن. اگر ما حرف چیزهایی رو که به اسم دین عرضه میکنیم، حرفهایی رو که به نام دین میزنیم، با عقل مدرن، با خرد مدرن همخوانی و سازگاری نداشته باشه، اصلا برای نسل امروز پذیرفتنی هم نیست. لذا یکی از ارکان اساسی نواندیشی دینی همین سازگار کردن فکر دینی با مقتضیات جهان جدید هست. چهارمین ویژگی نواندیشان مسلمان این هست که اونها سند اصلی اسلام رو قرآن کریم میدونن و این نکته فوق‌العاده های اهمیت هست. یعنی اونها معتقدن که هر کسی به نام دین حرفی میزنه اون حرف باید با قرآن کریم سازگار باشه و همخوانی داشته باشه، در حالی که ما به رأی العین میبینیم بسیاری از آنچه که امروز مسلمانان به نام اسلام میفهمن سازگاری با قرآن کریم نداره. متاسفانه مسلمانان امروزه دینشون رو بیشتر از احادیث و روایات اخذ میکنن تا از قرآن کریم، روایاتی که بسیاریشون جعلی هستن و اصلا خرافی هم به نظر میرسن. و اما ویژگی پنجم این هست که اونچه که به نام اسلام توسط متولیان رسمی دین یعنی روحانیون نشر و تبلیغ میشه، اینها شدیداً به خرافات آغشته هستند. از همین رو بنا به رأی نواندیشان ما میراث دینی یعنی اونچه که به نام دین به دست ما رسیده رو باید از دو قربال، از دو صافی، از دو فیلتر عبور بدیم، فیلتر قرآن کریم و فیلتر عقل، تا چه چیزی از این دو فیلتر بیرون بیاد. لذا اگر که ما میراث دینیمون رو از این دو تا قربال عبور بدیم، ما میتونیم اون رو تسویه کنیم، پالایش بکنیم و خرافات رو از اندیشه دینی بزداییم. لذا خراف زدایی از اندیشه دینی یکی از مهمترین رسالت‌های نواندیشان دینی هست. و اما ویژگی ششم که بسیار هم مهم هست این هست که نواندیشان دینی از راه دین ارتزاق نمی کنند. نواندیشان ما از راه دین ارتزاق نمی کنند. ببینید نظام روحانیت چه در مسیحیت، چه در یهودیت، چه در اسلام سنی یا شیعی، وجه مشترکش این هست که اینها از راه دین ارتزاق می کنند. و چون از راه دین ارتزاق می کنند، اینها یک صنف دارند به نام صنف روحانیت. یعنی اون چیزی رو که پیامبران تبلیغ و ترویج می کردند و در ازاش اجری و مزدی دریافت نمی کردند، اینها برای اون طلب اجرت می کنند. شما در قرآن کریم اگر نگاه کنید دست کم 20 آیه وجود داره که از زبان پیامبر و از زبان پیامبران دیگر میگوید که ما در قبال هدایت مردم اجری و مزدی دریافت نمی کنیم. اجر و مزد ما همون هدایت پذیرفتن مردم هست، درست؟ حالا اونچه که این نحوه تأمین معیشت رو مشکل ساز می کنه به باور من دو چیز هست. یعنی وقتی که کسانی که به هر حال تبلیغ دین می کنن، نشر دین می کنن، از دین ارتزاق می کنن، دست کم دو مشکل بزرگ ایجاد میشه. اولیش این هست که دفاع از دین رفته رفته با دفاع از منافع صنفی گره می خورن. درست شد؟ اینها با هم گره می خورن. و بعد فهم دین در دایره تنگ منافع صنفی قرار می گیره. هر وقت که دفاع از یک حقیقتی با دفاع از منافع یک صنفی گره خورد، دیر یا زود اون حقیقت لطمه میخوره و این مشکل اول هست. آفت دومی که ارتزاق از دین رو مشکل ساز کرده برای روحانیون ما این هست که اونها شدیداً عوام زده شدن. چون برای گرفتن اجرت اینها لاجرم باید حرفهایی بزنن که مورد پسند عوام باشه. اگه مورد پسند عوام نباشه به اونها اجرت دیگه نمیدن. یادم هست مرحوم شریعتی در یکی از آثارش به صراحت میگه که اسلام تا وقتی که بین دو حجره، حجره بازاری و حجره روحانی در حال تردد هست، هیچ آینده‌ای نداره. به خاطر اینکه بازاریان به روحانیون وجوهات میدن و بعدن روحانیون هم حالا باید دین رو تفسیر بازاری بکنن. این تعبیر است که مرحوم دکتر شریعتی از دین مشکل داشت. به هر حال چون دین نواندیشان ما، روشنفکران مسلمان، دین براشون مزایای مالی نداره، مناسب حکومتی نمیاره، حیثیت اجتماعی نمیاره، اینها دست گشاده تری در پالایش و تصفیه اندیشه دینی دارن، راحت تر میتونن از دین خرافه زدائی کنن، راحت تر میتونن این تحریفات رو شناسایی کنن و در معرض دید همگان قرار بدن. اجالتا این 6 تا ویژگی مهمی هست که به نظر من همه نواندیشان دینی به نحوی دارن.
نه خوب بود، خیلی متشکر. آقای انتظام، ما اشاره شما اشاره کردید که این نوع اندیشان دینی معمولاً در محلی که زندگی میکنند، حالا هر جایی هست، مصر، ایرانه، اینا تحت فشارهای قرار میگیرند. اون فشارها احتمالاً از طریق نحوه های فکری هست که مخالف این نوع اندیشی دینیه. میخوام ببینیم سوالی که مطرح هست اینه که چه کسانی، شاید بیشتر مملکت خودمون رو اشاره بهش بکنیم، با این نوع طرز تفکر، با این نوع نواندیشی فکری مخالف هستند. آیا فقط مسلمانان هستند یا غیر مسلمانان هم هستند؟ میخوام ببینیم که چه طیفی رو شامل میشه.
بله، اینم سوال خیلی خوبی هست، چون اگه خاطرتون باشه من وقتی در ابتدای صحبت عرض کردم که یکی از اموری که باعث میشه این نواندیشان دینی علارغم این که تفاوت در دیدگاهاشون زیاد هست، ما بتونیم به اونها رو اعضای یک مجموعه به نام نواندیشی بذاریم، این هست که اینها مخالفان واحدی دارن. یعنی همه اینها مخالفان واحدی دارن. خب این مخالفان اصلی این پروژه نواندیشی دینی و یا اصلاح دینی چه کسانی هستن؟ من فکر میکنم این نواندیشان ما دست کم 3 گروه مخالف اصلی دارن. گروه اول سلفی ها هستن که به خصوص این روزها سر و صدای بسیار زیادی در دنیا ایجاد کردن. یه گروه های مثل القاعده، طالبان، داعش، بوکو حرام، اینها همونطور که قبلا عرض کردم ادامه دهندگان راه کسانی هستند که در مواجهه سوم مسلمانان با غرب مسیحی معتقد بودند که دلیل ناکامی مسلمانان نظامی و سیاسی هست. درست شد؟ و ما باید بریم و بنیه نظامی خودمون رو قوی تر کنیم و همینطور حکومت‌های دست نشانده رو ساقط کنیم، برای اینکه اینها عوامل اصلی سلطه غرب بر مقدرات کشورهای مسلمان هستند. به عبارت دیگه میخوام عرض کنم که این سلفی ها فقط چهره نظامی و سیاسی غرب رو میبینند. یعنی اون چهره ای که خشن هست، سلطه‌گر هست، استثمارگر هست، استعمارگر هست، و سلفی ها اصلا اون رویه فکری و فرهنگی جهان غرب که بعد از رنسانس شکل گرفت رو دیگه اصلا نمیبینن. لذا سلفی ها مدرنیته رو در کلیت و تمامیتش نفی میکنن. به تعبیر انگلیسی زبان ها میگن we want to have nothing to do with modernity. اصلا بالکل در تمامیتش اون رو نفی میکنن و اینها معتقدن که راه نجات ما پاکسازی جهان اسلام هست از آنچه که اونها بدعت نام میذارن، آلودگی ها و انحرافاتی که تدریجا در اثر تماس مسلمانان با حوزه های فرهنگی و تمدنی دیگه پدیدار شده و در جامعه مسلمانان ریزش کرده. و خب طبیعی است که این سلفی ها از بیخوبون با نواندیشی دینی مخالف هستند و معتقدن که نواندیشان دینی در حقیقت ستون پنجم غربیان هستند و یکی از دلایل استمرار سلطه غربیان بر مقدرات جوامع اسلامی همین نواندیشان دینی هستند. این گروه اول از مخالفان. گروه دوم سنتگرایان دینی هستند که علل عموم در حوزه های علوم دینی هستند، چه شیعه و چه سنی. همونطور که از عنوان سنتگرایی پیداست، این گروه معتقدند که ما باید حافظ سنت‌های دینی، به خصوص سنت‌های فکری دینی باشیم که از گذشتگان به ما به ارث رسیده. اسلام چیزی نیست الا اون چیزی که قدما می‌فهمیدن، درست؟ اسلام چیزی نیست الا اون چیزی که متقدمین ما می‌فهمیدن. لذا معنا نداره که مسلمان‌ها هر وقت با یک موج فکری جدیدی مواجه شدن خودشون رو ببازن، تسلیم بشن و خودشون رو مقید بدانن که حالا ما باید فکر دینی خودمون رو سازگار کنیم با این موج جدید فکری. البته سنتگرایان ما با سلفی ها یک تفاوت کلیدی دارن و اون این هست که سنتگرایان دینی مسلمان اینها مدرنیتر رو در تمامت و جامعیتش نفی نمی کنن. یعنی چی؟ ببینید به یک معنا مدرنیته سه تا ویژگی عمده داره. مدرنیته عبارت است از علوم تجربی جدید، تکنولوژی جدید و همینطور یک مفهومی به نام حق یا در زبان انگلیسی رایت. سنتگرایان ما با علوم تجربی جدید و تکنولوژی جدید مخالفتی ندارن. حتی شما اگه به ایران امروز که تحت حکومتش تحت کنترل روحانیون هم هست نگاه کنید، میبینید که تدریجاً علوم تجربی غربی و همینطور تکنولوژی که از جهان غرب آمده در حال جا افتادن در ایران امروز هست. لذا در این دو حوزه اینها مشکلی با مدرنیته ندارن. مشکل سنتگرایان ما با مدرنیته بیشتر با مفهوم حق هست، چون سنتگرایان ما عموماً تکلیف مدارن. فقه امروز ما تکلیف مداره، یعنی بیشتر بر تکالیف مؤمنان تأکید داره، اما مدرنیته برعکس به حقوق انسانها تأکید داره. درست شد؟ همون چیزی که تحت عنوان حقوق بشر ازش نام برده میشه. شما همه نهادهای مدنی مدرن، همه نهادهای اجتماعی و سیاسی مدرن رو اگه بهش نگاه کنید بر حول محور حق میچرخه. دموکراسی اصلا بر محور حق میچرخه. به خاطر همین هم هست که سنتگرایان ما چون با مفهوم حق مشکل دارن نمیتونن نهادهای مدنی و مدرن جدید رو بپذیرن. شما حتی در ایران امروز اگه میبینید، بله ما نهاد ریاست جمهوری داریم، استقلال قوا داریم، اینا همه رو داریم، ولی چون هنوز فکر روحانیون ما تکلیف محور هست، این نهادهای مدرن، نهادهای مدنی مدرن یک اسمهای بی‌مسمایی بیشتر نیستن. درست شد؟ حالا نواندیشان ما یکی از آشکارترین تفاوت‌هاشون با سنتگرایان همین مفهوم حق هست. نواندیشان ما به حقوق بشر معتقدن، به دموکراسی معتقدن، به حقوق مساوی همه شهروندان علارغم باور و اعتقاد قائلن، چون که حق محور هستن، حق مدار هستن و این تأکیدی که تمدن جدید بر حق داره رو اینها محترم می شمارن. پس بنابراین این گروه دوم از مخالفان نواندیشی دینی هستن، یعنی سنتگرایان. سومون گروه از مخالفان روشنفکران سکولار و غیر دینی هستن. بسیاری از این روشنفکران سکولار به جد با نواندیشی دینی مخالفت دارن و معتقدن که اساساً کارکرد اصلی نواندیشان دینی رفوگری هست. یعنی چی؟ یعنی اینها آمدن جامعه مندرس و کهنه دین رو میخوان رفو بکنن تا حالا به قامت و به تن نسل امروز خوش منشینه. درست؟ پس بنابراین بردمین ها نواندیشان دینی ما میخوان همون خرافات، همون افکار پوسیده دینی قدیم رو در یک ظرف جدیدی بریزن و به نسل امروز بخورانن. اینها خصوصا با مفهوم روشنفکری دینی خیلی مخالفت دارن، چون از نظر اونها روشنفکری دینی یک مفهوم متناقض هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها religious intellectualism is an oxymoron، یه oxymoron هست. یعنی چی؟ اینها معتقدن که اصلاً بنیاد دین بر تعبد استوار هست، یعنی دین از دینداران، از پیروانش درخواست میکنه که سربسته و بدون چون و چرا باورها و اعتقاداتی رو بپذیرن، سربسته و بدون چون و چرا امر و نهی هایی رو بپذیرن، رفتاری رو انجام بدن. لذا در دین جای سوال کردن نیست، جای پرسشگری نیست، جای نقادی نیست، در حالی که روشنفکری اصلا به همین چیزها قائم هست. روشنفکری یعنی نقادی، یعنی پرسشگری. لذا به همین خاطر هست که رأی بسیاری از روشنفکران سکولار این هست که اصلا از بیخوبون نواندیشی و روشنفکری دینی یه چیز باطلی هست. خب ببینید، حالا من این سوال رو طرح میکنم در پاسخگویی به اونها که بله، شما همواره میتونید مفاهیم رو به گونه ای تعریف کنید که فقط خودتون در اون جا بگیرید. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، یک فرد دیندار، یک اندیشمند دینی میتونه مفهوم ایمان و هدایت رو به گونه ای تعریف کنه که خودش و اطرافیاش توش جا بگیرن. یعنی ایمان فقط بر او و اطرافیانش قابل اطلاق باشه و فقط اونها هستن که در جاده هدایتن و همه دیگه در ضلالت و گمراهی. خب ما این مشکل در حوزه دینداران داریم دیگه. حالا شما روشنفکری رو میتونید به یه گونه ای تعریف کنید که فقط یه افراد خاصی درش جا بگیرن، در حالی که به باور من چرا یک روشنفکر نتونه دیندار باشه؟ ببینید، روشنفکر در زبان معادل واژه اینتلکچوال در زبان انگلیسیه، درست میگم؟ خب که اینتلکچوال از ریشه اینتلکت هست، یعنی خرد، یعنی فهم، یعنی ادراک کردن. لذا روشنفکر، اینتلکچوال، کسی هست که آدم با فکری هست، آدم با شعوری هست، راکد نیست، منجمد نیست، بسته نیست، اهل تجزیه و تحلیل هست، اهل استدلال کردن هست. لذا روشنفکری یه شاخه‌ای از تفکر هست. یعنی به خاطر همین من نمیفهم، واقعا درک نمیکنم چرا یک عده‌ای معیار و ضابطه‌شون به گونه ای هست که انگار اندیشیدن و تفکر کردن شایسته دینداران نیست. یعنی یک آدمی که دیندار هست نمیتونه اهل فکر باشه، اهل اندیشه، تجزیه و تحلیل و استدلال باشه. شما اگر که به تاریخ فلسفه و علوم نظر کنید، میبینید کثیری از اندیشمندان طراز اول دیندار بودند. هگل، کانت، فارابی، ابن رشد، ابن سینا، اینها در این حالی که در بالاترین سطوح فکری و معرفتی بودند، علایق دینی و ایمانی هم داشتند. لذا شایسته نیست که یک عده‌ای بگن که انسان‌هایی که خرد ورز هستن نمیتونن به قول معروف دیندار هم باشن، و برعکس آدم دیندار نمیتونه خرد ورز هم باشه. تجربه بشری خلاف این رو میگه. بله، روشنفکر کسی هست که به خرد جدید متعهد هست، به نقد جدید متعهد هست، اما نقد به معنای نفی نیستش، به معنای نفی کردن نیست. روشنفکر کسی است که از هیچ کسی هم حرفی رو سربسته نمیپذیره، طلب دلیل میکنه، طلب برهان میکنه. روشنفکر کسی است که به عقل و به تدبیر خودش متکی هست. به خاطر همین هم است که اهل نوآوری هست، و من فکر میکنم همه این اوصاف بر روشنفکران و نواندیشان دینی هم قابل اطلاق هست. به هر حال اینا اجالتاً سه گروهی هستند که با نواندیشی و روشنفکری دینی مخالفت دارن.
خیلی متشکرم. آقای انتظام، فکر میکنم سوالات بیشتری است که ما احتیاج به برنامه دومی داریم. اگه اجازه بدید در برنامه دیگری ادامه بحث رو داشته باشیم. فعلا یک مقدمه بود و تا حدودی پیش رفتیم. این گروه سوم رو هم که شما اشاره کردید که عملا تعبد رو داره، فقط تعبد رو میبینه، کاری نمیگه، این هم همونن. در واقع مسئله تعقل رو میگه دین تعقل را نمیپذیره.
دقیقاً، یعنی اینگاه گویی که اصلا تعقل در حوزه دین اصلا بی‌معناست.
در صورتی که نواندیشان فکری عکسش رو
میگن. بله، و اصلا قرآن کریم
تعقل رو خیلی، تعبد رو اصلا متفاوت میبینه.
دقیقاً، بله.
خیلی متشکر آقای انتظام و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز. باشید که برنامه دیگری رو در ارتباط با این مسئله نواندیشی دینی قسمت دومش رو خدمتتون عرضه کنیم. خدا نگهدار شما.